صبح فردا میرسه، شب دلتنگی من دوباره با قصه یلدا میرسه. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.
شب بسیار خوبی رو برای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزو میکنیم. انشالله که در جمع صمیمی و خانوادگیتون دقایق و لحظات و ساعتهای بسیار خوبی رو سپری کنید. خیلی ممنون که با رادیو معارف هستید. همطور که خدمت شما بزرگواران اعلام کردیم، برای این ساعت شما برنامه بشارت رو در نظر گرفتیم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمود عبازری در مباحث مهدویت که مدت 29 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میشه.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت.
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. تنهاترین ستاره هفت آسمان تویی، هرچند تکیه گاه زمین و زمان تویی. همبار سنگ ها به دلم تنه می زنند، با این دل شکسته فقط مهربان تویی. سخت است طی جاده در این شب، ولی چه غم وقتی همیشه قافله را ساروان تویی. اشعار عاشقانه من جاودانه است، چون شاه بیت هر غزلم بی گمان تویی.
در نماز در نماز خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی را حالتی را که مهراب به فریاد آمد، مهراب 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 به فریاد آمد.
سلام بر مهدی، عصاری همه خوبی ها و احیا کننده همه پاکی ها، و سلام به شما منتظران اون امام هما. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شما ایم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، کارهای تحقیقی فراوانی انجام و کتابهای بسیاری نوشته شده. اما دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ مفصلترین و جامعترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانبها در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همراهان ارجمند، در برنامه گذشته به تعدادی از سوالات و شبهات در خصوص رجعت پاسخ دادیم. حجت الاسلام و المسلمین ابازری در بخش اول از سخنانشون به یکی دیگه از این شبهات اشاره کردند و به اون پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالب بسیار خوبی که در رابطه با بحث رجعت داریم اینه که امتهایی که دوچار عذاب استیصال شدن، یعنی به یک باره عذاب نازل شده و اینا نابود شدن، اینا رجعت شامل حالشون نمیشه. امت حضرت نوح، امت حضرت شعیب، امت حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت هود، اون کسانی که هدایت انبیا را بر نتافتند و به یک باره عذاب نازل شد که آیاتش در قرآن هست در این رابطه، اینها رجعت شامل حالشون نمیشه. قرآن داره این موارد رو میگه. و ثانیاً بحث کم اهلکنا قبلهم، بحث کفار و مشرکین رو دارم میگن. خب کفار و مشرکین اجازه بخوانن برگردن اجازه بهشون داده نمیشه بیان ایمان بیارن، بیان عمل صالح انجام بدن، مثل مطالبی که در مورد آیه قبل مطرح شد اینجا هم داری. پس رجعت شامل اقوامی که دچار عذاب استیصال شدن نمیشه و اونها بر نخواهند گشت. از جمله شبهاتی که در رابطه با بحث رجعت مطرح شده این هست که شما در رجعت میگید امام حسین علیه السلام رجعت میکنه، امام علی علیه السلام رجعت میکنه، از همه مهمتر خاتم الانبیاء و المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم رجعت میکنن، بقیه اهل بیت. خب چجوری با وجود پیامبر، با وجود امام علی، امام حسن، امام حسین، حضرت مهدی بخواد حجت الهی باشه؟ اگر بگید که با وجود حضرت رسول و سایر اهل بیت حضرت مهدی امام باشه، لازمش تقدم اونی که پایین تره بر اونی که بالاتره، تقدم فاضل بر افضل لازمشه و این صحیح نیست به حکم عقل و نقل. اگر میگید نه خب اونجا حضرت مهدی دیگه امام نیست، حجت مثلا امام علی است، حجت آقا رسول خداست، خب این نمیسازه با اینکه ما روایاتی داریم حضرت مهدی تا روز قیامت امامه و عالم شما میگید هرگز از حجت نمیتونه خالی باشه. خب وقتی امام مهدی دیگه امام نباشه، گویا زمین از حجت خالی شده. اگه دیگری بخواد امام باشه، شما میگید ائمه منحصرن در 12 تا، پس امام 13 و 14 و 15 پیدا میکنید. در پاسخ به این شبه محضر مبارکتون چند نکته را یادآور بشم و این مسئله بسیار بسیار مهمی است و اون اینه که شما مجموع روایاتی که در رابطه با یک موضوع هست رو باید ببینی، یک جنبندی داشته باشی. این اقتضای فقه الحدیثه و فهم حدیثه که همه آیات، همه روایاتی که در رابطه با یک موضوع دیده بشود و بعد قضاوت و داوری بشود. ما در این رابطه وقتی روایات رو میبینیم به این مسئله برخورد میکنیم که خب حضرت مهدی میاد به اذن و اراده الهی حکومت واحد جهانی تشکیل میده، عده‌ای از مؤمنان محضم میان برای یاری حضرت و این مدال و افتخار یاری حضرت در تحقق عدالت جهانی نصیبشون میشه که بس نعمت بزرگی است. عده‌ای از سران کفر و شرک و زلالت که ریشه و منشأ ظلم به بشریت بودن اونم برگردونده میشن که چون ظهور یا ملحق روز ظهور و روشن شدن حقایق، خب یکی از کارهایی که حضرت میکنه اونا رو برمیگردونه که خودشون با زبان خودشون بگن چه کردن و از پشت پرده ها خودشون خبر بدن تا بشریت بفهمند حقایقی رو که تا اون موقع براشون پوشیده و پنهان مونده. خب حضرت ظالمین رو از بین میبرن، حکومت جهانیشون رو ادامه میدن. چقدر؟ اینقدر میدونیم مدتش کوتاه مدت نیست و تو متع و فیها طویلا، روایات در این باب متعدد تا 300 سال هم بیان شده. وقتی دوران ظهور و حکومت واحد جهانی بخواد به پایان برسد، اینجاست که در روایات متعددی داریم اولین کسی که رجعت میکنه آقا ابی عبدالله الحسینن و اصحابشون وقتی برای مردم ثابت شون ایشون امام حسین هستن، امام مهدی از دنیا میرن و آقا امام حسین امام مهدی رو غسل میدن، کفن میکنن و دفن میکنند. این مسئله هرگز اون موضوعی که شما میگید تقدم فاضل بر افضل رو پیش نمیاره و چنین مشکلی نخواهد بود. البته یه سری از جزئیات در رابطه با بحث رجعت رو نمیشه خیلی به صورت قطع و یقین گفت، اما از ظواهر روایت استفاده میشه که خب بعد از آقای امام حسین آقا امیرالمؤمنین رو داریم که صاحب کرات و رجعاته، بعد میرسه به یه جایی که همه انبیا و در رأسش خاتم الانبیا و المرسلین برمیگردن، همه اوصیا و جانشینان و اهل بیت برمیگردن، که این نقطه اوج و قله بحث رجعت خواهد بود که از این دوره به عنوان دوره رجعت نام خواهیم برد. و این هیچ منعی هم نداره، باعث نمیشه که 12 خلیفه بشن 13 تا 14 تا، نه، بحث 12 خلیفه طبق وعده الهی محقق شده، حضرت مهدی میاد حکومت واحد جهانی شکل میده، آرزو و آمال و اهداف همه انبیا محقق میشه، یعبدوننی لا یشرکون بی شیعا، عبودیت ناب، توحید ناب در سراسر عالم محقق میشه، آیه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون محقق میشه، اینجا دیگه تمام میشه قضیه. منتها قبل از برپایی قیامت این دوره رجعتی که قبلا هم اشاره شد و یک وقت مفصلی میخواد که به تفصیل راجبش سخن گفته بشه، خب خود پیامبر، خود ائمه قبلی هستن که برمیگردن، کس دیگری نیست، و اون اصول و کلیات و مبانی که قبلا پذیرفته شده همه مسلم و در جای خودش هست.
نمانده شاق تماشای کهکشان دیگه، رسید از دل شب مژده رسیدن تو، و میوزد به سکوت ترنمی دیگر، ترنمی دیگر. چقدر چشم تو در خواب پنجره زیباست، چقدر چشم تو در خواب پنجره زیباست، چقدر روشن مانی در امتداد سحر، در امتداد سحر.
امام سجاد علیه السلام می فرماید زمانی که قائم ما قیام می کند، خدای متعال آفتها را از میان شیعیان برطرف می سازد و دلهایشان را در استقامت چون پارخای آهن قرار می دهد، که قوت یک مرد آنان برابر با قوت 40 مرد خواهد بود. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام المسلمین، محمد رضا فؤادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده نیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. مستحضر هستید که همواره به سوی مهدویت یک هجمه‌ای صورت می‌گیره و یه عده هم زحمت برای خودشون ایجاد می‌کنن و هم برای دیگران، می‌خواهند به صورت خورشید خاک بپاشن، ولی در حقیقت جز زحمتی که برای دیگران درست می‌کنن کار دیگه‌ای نمی‌تونن انجام بدن. خورشید هیچ موقع بی فروغ و کم فروغ از کار انسان‌ها نمی‌شود. عده‌ای از وهابی‌ها و تکفیری‌ها در حجمه‌ای که به بحث مهدویت داشتن کتابی نوشتن با عنوان عجیب‌ترین دروغ تاریخ. آقای مهدی یوسفیان در مرکز تخصصی مهدویت و علمی قم در رد این کتاب یک اثری را نوشتن با عنوان عجیب‌ترین حقیقت تاریخ، پاسخی هست بر همون دروغهایی که وهابی‌های تکفیری درباره اندیشه مهدویت آوردن. در بخش اول مبحث امامت رو از منظر شیعه دنبال میکنن که شیعه چه دلیلهای عقلی و نقلی بر ضرورت وجود امام در هر زمان دارد. در بخش دوم در رابطه با میلاد امام مهدی علیه السلام است. شیعه درباره تولد حضرت چه اتفاق نظری داره و چه مطالبی در متون دینی آن آمده است رو آوردن. در بخش سوم که مربوط به دوران غیبت امام مهدی علیه السلام است، مفهوم غیبت و پیشینه آن، دلایلی که شیعه برای وقوع غیبت داره، حالا یه تحلیل‌های تاریخی روایی هم در این رابطه بیان کردن، و قاعده لطف نسبت به اثبات وجود امام غائب چگونه میتواند ثابت بکند. و در همین بخش در رابطه با فواید امام غائب و توسلی که به امام عصر علیه السلام داریم، یا اینکه مسکن و مأوا امام مهدی علیه السلام در عصر غیبت کجاست، آیا حضرت در عصر غیبت ازدواج کرده است یا نه، نظریه شیعه را منعکس نموده است. در بخش چهارم قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السلام که دوران، زمان و هنگامه قیام و ظهور کی است و دستاوردهای حکومت امام مهدی چیست، که نه مطلب رو از ادبیات روایات شیعه و اهل سنت استفاده کردن و در این باره آوردن. در آخر ایشان در رابطه با احیای کتاب و سنت، کیفیت قضاوت امام مهدی و رجعت و مدت حکومت مطالب ارزنده‌ای را ایشان در آخر کتاب آوردن. امیدوارم که با مطالعه این اثر هم گامی در شناخت بیشتر حجت خدا همه ما برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن 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 یا ابن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. امام صادق علیه السلام می فرمایند: مردی به عمار یاسر گفت آیه‌ای در قرآن است که مرا به شک انداخته. عمار گفت کدام آیه؟ گفت سخن خدای متعال که فرمود و چون عذاب بر ایشان واجب گردد، جنبنده ای را از زمین برای آنان بیرون می آوریم که با ایشان سخن گوید. آن جنبنده کیست؟ عمار گفت به خدا قسم نمی خورم و نمی نوشم تا او را به تو نشان دهم. سپس عمار با اون مرد نزد امیرالمؤمنین علیه السلام اومد. اون حضرت مشغول خوردن خرما بود. عمار نشست و با حضرت هم غذا شد. اون مرد با تعجب گفت مگر سوگند یاد نکردی که نخوری و ننوشی تا جنبندی زمین را به من نشان دهی؟ عمار پاسخ داد او را به تو نشان دادم اگر دریابی. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام والمسلمین ابوذری رو میشنویم.
یک نکته جالب، شما این موضوع رو شنیدید که لقب امیرالمؤمنین تو کل هستی زمین و آسمان یک مصداق داره و اون علی ابن ابی طالب است ولا غیر. سوال، مگر بقیه ائمه وقتی امام میشن امیر مؤمنان نیستند؟ چرا این لقب منحصر در آقا و مولامون علی ابن ابی طالبه؟ این سوال آیا براتون پیش اومده یا نه؟ راوی سوال میکنه از امام صادق علیه السلام وقتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف زور کردن، ما بهشون بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ حضرت فرماد نه، این لقب منحصر در علی ابن ابی طالب. چجوری سلام کنیم به حضرت مهدی؟ فرمود بگید السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجت ولای والی. چرا لقب امیر المؤمنین منحصر در علی ابن ابی طالب؟ سرش رو خود اهل بیت بیان کردن که در اون دوره رجعت که همه انبیا از جمله خاتم الانبیاء و المرسلین میان، همه اوصیا و اولیا میان، اونجا طبیعتاً امر به دست خاتم الانبیاء و المرسلین، چون حاکمیت افضل حکم عقل است. افمن یهدی الی الحق احق و یتبع اما لا یهدی الا یهدا، حکم عقل. اونجا خاتم الانبیاء و المرسلین همه کارن تو عالم، امر به دست ایشونه. آقا رسول الله لوا و پرچم را میدن به علی ابن ابی طالب و علی ابن ابی طالب می شود امیر المؤمنین، امیر بر همه اولیاء الهی، یعنی میشن فرمانده سپاه آقا رسول الله. من مثالی اگر بخوام بزنم، شما با کربلا و ماجرای کربلا آشنایی دارید. اونجا حجت خدا همه کار آقا ابی عبدالله حسینه، او امامه. آقا ابی عبدالله حسین لوا رو میدن به قمر بنی هاشم. قمر بنی هاشم میشون امیر سپاه آقا ابی عبدالله و علمدار سپاهشون. حالا این رو در اون دوره رجعت تصور بکنید که ام به دست آقا رسول الله، همه کار آقا رسول الله هن، سید الکونین هن، اشرف انبیاء الهی هستن. اینجا لوا و پرچم داده میشه به علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب میشه بند علمدار سپاه حضرت، چون امیر المؤمنین. و در این دوره هست که قبلا هم اشاره شد چرا یک چنین دوره‌ای داریم، ممکنه برای کسی جای تعجب و سوال باشه. به اجمال یادآور میشن که انسان‌هایی که در طول دوره حیاتشون، در طول زندگی بشریت، در اثر معرفت نفس و خودشناسی به دنبال طی مسیر کمال و سیر الالله بودند، اما در اثر عدم دسترسی به معصوم نتونستن به اون مطلوبشون و خواستشون که بالاترین درجات تقرب به خداست برسن، چون حجتای الهی یا در زندان بودن یا در حصر بودن، بگونه بودن که آزادانه نمیتونستن، یا در غیبت بودن نمیتونستن برن استفاده بکنن. خود ظلمی که در عالم بوده و ارتباطی که بین سرنوشت بشر وجود داره، این مانع برای پیشرفت و تکامل انسانهای وارسته به خود ساخته میشده. به هر حال دنیا داره عمله، آخرت داره پاداشه. اینا از دنیا رفتند، آنچه که در توانشون بوده انجام دادن، اما به مطلوب نرسیدن. لابلغ من طاعت که مرادی، به اون مراد خاصشون از طاعت بندگی خدا نرسیدن. تقصیرم ندارن، حجت الهی در غیبت بوده یا در زندان بوده. اینا در اثر ظلم ظالمین نتونستن برسن. حکمت خدای علی اعلی، رحمت خدای علی اعلی اینجا اقتضا میکنه که یه فرجه قبل از برپایی قیامت در همین دنیا داده بشه. افراد این چنینی، نه هر کسی، افرادی که در دوره حیاتشون ثابت کردن لیاقت و شایستگی خودشون رو، از اون فرصتهایی که داشتن استفاده کردن، اینا برگردونده میشن. حالا در حالی که همه انبیا، همه اوصیا، همه اولیای الهی هستن، زیباترین زمینه برای رشد و سعادت و تعالی و سیر الالله فراهم میشه و اینا میتونن این مسیر تقرب به درگاه الهی رو و طی منازل السائرین رو، طی منازل توحید رو در زیباترین شکل داشته باشن.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دل بر تو دائمم بر در دل حاضر است، رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشا حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. امام محمد باقر علیه السلام درباره جابر جعفی فرمود: خدا جابر را رحمت کند، آنقدر در دین فهیم شد که تأویل آیه همان کسی که این قرآن را بر تو فرض کرد یقیناً تو را به سوی بعدگاه باز می‌گرداند را فهمید. مقصود از بازگشت در این آیه رجعت است. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام المسلمین آوازری رو در خصوص رجعت میشنویم.
یکی از مهمترین خواسته ها و دعاهای ما باید این باشه که بحث رجعت رو بفهمیم، بحث رجعت و اهمیتش رو واقف بشیم. این رجعت شامل حال ما میشه. نکته پایانی این حقیر اینه، آنچه که در باب رجعت در روایات فراوان بیان شده که نام برده شده از افرادی که رجعت میکنن، از آقایون، از خانمها، کتابهای خوبی هم در این رابطه نوشته شده، بانوانی که رجعت میکنن، ببینیم اینها چه ویژگی داشتن، اینها سیرشون در زندگی چجوری بوده، چه شاخصهایی داشتن تا این رجعت شامل حال ما بشه. اینقدر این رجعت مهمه که در بسیاری از دعاها و زیارتهایی که راجبه حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریفه، درخواست رجعت رو شما میبینید و ممکنه کسی حتی دو نوع رجعت داشته باشه، یه رجعت در دوران ظهور و قیام حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف، یه رجعت در دوره رجعت که اگر ما میدونستیم دوره رجعت چی هست، در رأس حوائجمون این بود، از خدا میخواستیم به حق آبرومندان در خانهش که این توفیق عظما، توفیق بزرگ نصیب ما بشه و آنچه که ما رو در دست یافتن به این توفیق بزرگ کمک میکنه دنبال میکردیم، اون رو انجام میدادیم. پس اینجاست که فَإِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْمَوْتِ الَّذِي جَعَلْتَ وَلَا عِبَادِكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَزَرًا كَفَنِي شَاهِرًا سَيْفِي مُجَرِّدًا قَنَاتِي مُلَبِّيًا دَعْوَةَ الدَّاعِي. خدایا اگر مرگ بین من و امام زمانم حائل شد و جدایی انداخت، خدایا وقتی آقامون اومد این تفضل رو بر ما بنما، ما رو برگردون و رجعت رو شامل حال ما بگردان. حسن ختام سخنم که این رو ثبت کنیم، این رو یادداشت کنیم، این رو بنویسیم و پیوسته ببینیم اینه که مهم نیست ما در چه زمانی زندگی میکنیم، مهمتر از اون اینه که چجوری زندگی میکنیم. اگر درست زندگی بکنیم، جزو مؤمنان و منتظران راستین باشیم، اون وظیفه‌ای که در برابر ولایت و امامت داریم، در برابر امام زمانمون داریم، به خوبی بشناسیم و عمل بکنیم، سختی های این راه رو به جان بخریم و در عمل ثابت بکنیم ثبات قدممون رو و پایبندیمون رو به ارزش ها، این امید هست که جدایی از این که شما اجر و پاداش کسانی که در رکاب حضرت را خواهند بود خواهید داشت، به بیان نورانی امام صادق علیه السلام طبق نقل مرحوم نعمانی، اضافه بر اینها بحث رجعت هم داریم و امید این که این نعمت بزرگ شامل حال ما بشود ان شاء الله.
آقا بیا و چون خورشید که سیاهی شب را می شکافد و جهان را غرق نور می کند، خستگان فراق را از پرتو مهرت برخوردار کن. ای زیباترین ستاری کهکشان انسانیت، از مشرق عشق طلوع کن و زمستان حاکم بر زمین را با تابش نور خدادادیت به پایان برسان. مولا، جاده ها برای رسیدن، ابرها برای بارش و لبها برای لبخند گم شده ای دارند، گم شده ای شبیه چشمانت. اینجا بدون چشمانت هیچ ناتمامی تمام نمی شود. با خدایت خواهم گفت که در این تاریکستان انتظار و در این وادی خزان زدی جهل‌های امروزی، انتظار دردی است بیرون از طاقت فرسوده ما. بیا تا بغض‌های فرو خورده ایمان در اشک شوق شکوفه کند و رویت تبسم مهربانت روشنی بخش دل‌های خسته ایمان باشد. دوستان، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز به نقد یکی دیگه از شبهات رجعت پرداختیم. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدارتان.
من شما رو ندیدم اما ببینم، میشناسم خورشید و هر جای آسمون ببینم، میشناسم صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو
حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم.
تو گل معصوم با